بسم الله الرحمن الرحيم.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
در مكتب و بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو قرآن، با عرض سلام و ادب خدمت شما گرامیان، با برنامه در مکتب وحی در خدمت شما ایم و سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بیان تفسیر آیات توحیدی در قرآن کریم بهره‌مند می شویم. با ما همراه باشید.
آیات خدایی را هموار تلاوت کرد، قرآن محمد را با عشق کتابت کرد.
خوش آن که کسی عطر ترتیل بیفشاند، زیبایی قرآن را با صوت جلی خواند.
همراهان قرآن، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در برنامه امروز به تفسیر آیات توحیدی در قرآن کریم می پردازند. آیاتی که درباره معرفت خداوند یعنی خداجویی، خدایابی و خداشناسی است. در قرآن کریم 11 آیه است که با عبارت و من آیاتهی شروع شده است و کلمه آیه در اصل به معنای چیز روشن است، اما استعمال کلمه آیه در قرآن 7 مورد است. مورد اول این که آیه به آیات آفاقی اشاره می شود که به معنای نشانه های خداوند در آسمان و زمین و مجموعه عالم هستی است. و مورد دوم استعمال آیه در قرآن کریم آیات انفسی است که منظور وجود خود انسان و اعضای بدن اوست که از نشانه های خداوند است. سومین مورد استعمال آیه به آیات قرآنی اطلاق شده است که آیات تشریعی و آیاتی از ناحیه وحی است. چهارمین مورد استعمال آیات در قرآن معجزات است که از نشانه‌های خداوند و آیاتی از آیات خداوند است. پنجمین مورد آیه در قرآن به معنای درس عبرت است و مورد ششم استعمال آیه در قرآن به معنای نشانه مطلق و هفتمین مورد از مصادیق آیه در قرآن کریم به معنای امارت بلند است. عزیزان همراه، سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی را درباره آیات توحیدی در قرآن کریم و مصادیق آیه در قرآن به اتفاق می شنویم.
اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. در واقع ما سه برنامه در مورد معرفت الله داریم: خداجویی و خدایابی و خداشناسی. خداجویی زمانی هست که انسان به دنبال نشانه های خدا و دلائل توحید گردش می کند، از حالت شک به حالت علم بیاید. این جستجویی که می کند نامش خداجوییه، اما هنگامی که به مقصد رسید مسئله خدایابی می شود. در مرحله سوم دنبال صفات خدا گردش می کند که نام آن خدا شناسی است، علم خدا، قدرت خدا، ازلیت و ابدیت پروردگار، اینا همون مرحله خداشناسی است. قرآن مجید درباره همه اینها بحث‌های زیادی دارد و بسیاری از این بحث‌ها تحت عنوان آیات خداست. یکی از این آیات همین آیه 20 سوره روم است: و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. یکی از نشانه های خدا این است که شما را از خاک آفرید، بعد به صورت انسان های در آمدید و بر صفحه زمین گسترش پیدا کردید و همه جا را زیر سیطره و نفوذ خود قرار دادید. ما 11 تا آیه در قرآن داریم که با جمله و من آیاته شروع می شود. در سوره روم که از آیه 20 تا 25 و دو آیه دیگر هم با فاصله است، و دو آیه هم داریم در سوره فصلت آیه 37 تا 39 و در سوره شورا آیه 29. همه اینها آغازش و من آیاتهی است، یعنی از نشانه های خدا. اول من کلمه آیه رو خدمت شما تفسیر کنم. آیه در اصل و اساس به معنی چیز روشن، گاه به معنی روشن و روشن کننده است و گاه به معنی روشن. ماده اصلیش همون تبیینه، یعنی آشکار شدن. بعضی گفتن تعیی بوده اصل و ریشش، تعیی بعد تبدیل شده است به آیه، یعنی تبیین یعنی روشن کردن. در قرآن مجید موارد استعمال زیادی داره که از میان موارد استعمال آیه من 7 مورد استعمال رو برای شما یادداشت کردم و عرض نمی کنم منحصر به اینهاست، ولی غالبا همین 7 مورد است در قرآن مجید. اول اینکه آیه گفته می شود اشاره به آیات آفاقی است. منظور از آیات آفاقی نشانه های خداست که در آسمان و زمین و حیوانات و گیاهان و جانداران و دریاهاست. در مجموعه این عالم هستی نشانه های خداست. هر کجا چشم باز کنیم نشانه از نشانه حق است. هیچ مسئله ای در عالم به اندازه خداشناسی دلیل و برهان ندارد. به اندازه تمام برگ‌های درختان، تمام سلول‌های بدن انسان‌ها و حیوانات، به تمام قطره‌های باران، ستاره‌های آسمان، به تعداد همه اینها ما دلیل بر خداشناسی و توحید داریم. قرآن مجید می‌فرماید و آیت لهم الارض المیته احییناها، یکی از نشانه های خدا این زمین مرده است، باران برش نازل می شود، زنده می شود، انواع گیاهان و گلها و نباتات از آن می روید. این که میگه به آیت لهم، این از آیات آفاقیه، یعنی نشانه های خدا در عالم هستی. مورد دوم اونجاییست که به آیات انفسی یعنی خود انسان اطلاق کلمه آیه شده. وجود خود انسان بزرگترین دلیل بر توحید و خداشناسی است. نه تنها وجود انسان، تمام اعضای انسان، چشم انسان، گوش انسان، ناخن انسان، موهای انسان، ذرات بدن انسان، همه اینها نشانه های خداست. از جمله مواردی که آیه اشاره به آیات انفسی هست، همین آیه مورد بحث ما آیه 20 سوره روم است: و من آیاتهی ان خلقکم من تراب. اینجا آیه اشاره به آیات انفسی است.
و من آیاتهی ان خلقکم
سومین مورد، آیات به عنوان آیات قرآنی اطلاق شده، نه آیات آفاقی انفسی، آیات تشریعی و آیاتی که از ناحیه وحی است. قرآن مجید در سوره عنکبوت آیه 49 میگه: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این آیات قرآن آیات روشنیست که خداوند نازل کرده و در دلهای عالمان و دانشمندان این آیات جای گرفته است. در اینجا آیات اشاره به آیات وحیه، آیات تشریعیه. چهارمین مورد استعمال آیات در قرآن معجزاته. در قرآن در بسیاری از آیات به جای معجزه کلمه آیه آمده. چرا؟ چون معجزه هم نشانه خدا. در سوره آل عمران آیه 49 از زبان حضرت مسیح می‌خوانیم: انی قد جئتکم به آیت من ربکم. حضرت مسیح میگه من نشانه از سوی خدا آوردم، یعنی معجزه آوردم. من از دل به شکل پرنده می سازم، در آن می دمم، به اذن الله تبدیل به پرنده زنده می شود. این معجزه است، آیتی از آیات خداست. در اینجا واژه آیه در باره معجزات به کار رفته. پنجمین مورد این است که آیه در قرآن به معنی درس عبرت است. میگه زندگی فلان اقوام برای شما آیه است، یعنی درس عبرت. در سوره سبا آیه 15 میخوانیم: لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه. یعنی این زندگانی قوم سبا و مسکنونها درس عبرتی برای شما بود. اونها آمدن سدی ساختن و سیلابهای ویرانگر پشت سد مهار کردن و به وسیله مجراهایی که در اون سد ساخته بودن آبها رو تحت کنترل درآوردن. در دو حاشیه نهر آبادیهای زیادی، باغها، بستانها، به قدری باقات اینها زیاد شده بود که اگر کسی از شهری به شهر دیگر میخواست مسافرت کنه، تمام در سایه درختان بود. اونم درختان پر میوه. اصلا احتیاج نداشتن آذوقه با خود ببرن. اگر کسی یک زنبیری رو سرش میگذاشت، از زیر این درختان به حرکت مسافرتی خودش ادامه داد، اون بعد میوه ها در اون زنبیل میریخت که غذای او رو کاملا تأمین میکرد. اما ناشکری کردن. بر اثر ناشکری که داستانش مفصله، نمیخوام وارد بشم، فرمان عذاب الهی صادر شد. اما این فرمان عذاب به دست ملائکه و فرشتگان آسمان نبود. چند موش صحرایی در این سد خاکی نفوذ کردن، یواش یواش سد و سوراخ کردن. سد خاکی هم اگر آب ازش جاری شد، دائما این حفره وسیع‌تر و وسیع‌تر می شود یه شب دیدن صدای انفجار عظیمی بلند شد و سد متلاشی شد. تمام کاخها، مزارع، باغها همه ویران شد و جمعیت پراکنده شدند و از اون سرزمینم هجرت کردند. قرآن مجید میگه ای انسان های ناشکر نمک نشناس، ای انسان هایی که وقتی قدرت و مکنت پیدا میکنین همه کس و همه چیز رو فراموش میکنین. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه، نشانه ایست، درس عبرتی است برای شما در زندگانی قوم سبا. در اینجا آیه به معنی درس عبرت. ششمین مورد این است که آیه به معنی نشانه مطلقه. هنگامی که حضرت زکریا آمد کنار محراب مریم، دید به به مریم در مسیر قرب الالله چقدر ترقی کرده، در کنار محرابش میوه های غیر فصله. از مریم سوال میکنی انا لک هذا، این از کجاست؟ میگه خداوند به وسیله فرشتگان برای من در کنار محراب عبادتم این نعمت ها رو فراهم کرده. زکریایی هم که بچه نداره قلبش از جا کنده شد، عرض کرد خدایا برای منم یه فرزند بده، وارث من باشه، چشمم به او روشن بشود. فرشتگان آسمان بشارت دادن یا زکریا انا نبشرو که به غلام اسمه یحیی، دعای تو مستجاب شد، بشارت داد بر تو، خداوند بچه‌ای به تو میده، بچه پسر است، نامش رو هم خدا گذاشته یحیی، یعنی زنده میمانه و وارث تو میشود. در اینجا بس که زکریا دست پاچه شد و خوشحال شد، از کردم اجعلی آیه، این نشانه میخوام. در اینجا وحش شد آیت که ان لا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا، نشانه این مطلب اینه زبان سه روز از کار میفته، فقط با رمز اشاره میتونه. سالمی، مریض نیستی، بیمار نیستی، اما برای اینکه نشانه باشد سه روز زبان تو از کار میفته. در اینجا که سوره آل عمران آیه 41 قال رب اجعل لی آیه، خدای نشانه برای من بده. این نه معنی درس عبرت، نه معنی معجزه است، نه آیات آفاقی است، نه آیات انفسی است، بلکه آیه به معنی نشانه است. در اینجا هفتمین موردی که من از آیات قرآن پیدا کردم در مورد مصادیق آیه، آیه به معنی امارت بلنده. در سوره شعرا آیه 128 می‌خوانیم که پیغمبر قوم عاد در برابر قوم عاد این سخن رو گفت، گفت اتبنون به کل ریع آیتا تعبثون. آیا شما میرین بالای بلندی ها، امارت های بلند بالای قله های کوه ها و تپه های بلند میسازید برای کارهای عبث؟ چه کار عبثی میکردن؟ قوم عاد قومی بودن قوی پیکر، باهوش، مخصوصا در معماری خیلی پیشرفته. یکی از کارهای اینها بود میرفتن بالای قله های کوه ها، بالای تپه های بلند، امارت های بلند می ساختن. برای چی؟ تعبثون، برای عبث. تفصیل هایی داره، بعضی میگن میرفتن اونجا برای اینکه یه جای دنجی پیدا کنن برای هوسرانی، از مردم و دسترس مردم هم دور باشن. بعضی میگن منظورشون این بوده است برن اون بالا خودنمایی کنن، ما اینقدر قدرت داریم که بر فراز کوه چنین امارت زیبایی و بلندی ساختیم. بعضی میگن نه، منظورشون این بود برن از اون بالا رهروان جاده رو مسخره کنن، از اونجا خاکستر بریزن، از اونجا سنگ بیندازن، از اونجا اشکال بیندازن، بعدم قاه قاه بخندن. پیغمبر اونها به اونها میگوید این چه کار زشتیت میکنید؟ خامی سازید بسازید، اما میسازید برای مسخره بازی کردن. در اینجا کلمه آیه است اتبنون به کل ری، ری هم یعنی مکان بلند، آیتن یعنی امارتن، تعبسون منظورتون مسخره کردن، بازی در آوردن، عیاشی کردن است. از این موارد افکاری که از کردم اجمالا فهمیدیم که کلمه آیه در قرآن معانی بسیار متنوعی دارد.
اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين.
دوستان، سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در بیان تفسیر آیات توحیدی و مصادیق آیه در قرآن کریم با هم شنیدیم. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
حمدا لله حمدا لله حمدا لله حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن عرض کنم که برنامه در مکتب وحی با بیانات آیت الله مکارم شیرازی پخش شد. 20:52 دقیقه و 20 ثانیه است. قصد داریم آیات اول تا هشتم سوره ای رو هدیه حضور شما کنیم که مباحث این سوره بر سه محور دور می زند. اول موضوعات مربوط به قیامت و بسیاری از خصوصیات آن، دوم بحث‌هایی درباره سرنوشت اقوام کافر پیشین مخصوصاً عاد و ثمود و فرعون مشتمل بر انذارهای قوی و مؤکدی برای همه کافران و منکران قیامت، و سوم بحث‌هایی درباره عظمت قرآن کریم و مقام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و کیفر تکذیب کنندگان آن. مطلبی که عرض کردم از تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 433 بود. معنای لغوی نام این سوره به معنای آنچه حق سزاوار و مسلم است، یکی از اسامی روز قیامت، سوره‌ای که در جزء 29 قرآن کریم قرار گرفته. بله، سوره مبارکه حاقه. آیات اول تا هشتم این سوره تلاوتی با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسان به مدت 5 دقیقه.
اعوذ بالشیطان الرجیم. الله اکبر. بسم الله Oh. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم من وما أدريك ما الحاق كذب ثمود الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة ما وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة وأما فأهلكوا بريح صرصر عاتية تبخر عليهم سبع رسوما فطر القوم فيها طوعك أنهم أعداد نخل خاوي فغلترينهم من باكية
وآل محمد اللهم